من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با مقدمات حکمت بود. عرض کردیم مرحوم آخون سه مقدمه به عنوان مقدمات حکمت شناسایی میکنه: یک، مولا در مقام بیان باشه نه در مقام اهمال و اجمال. دو، قرینه‌ای بر تقیید و قید ذکر نکنه. و سه، قدر متعقلی در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. اما مقدمه اول که مولا در مقام بیان باشه نه در مقام اهمال و اجمال، یعنی مولا قرارش مجملگویی نباشه، مبهمگویی نباشه. گاهی از اوقات اینه که مولا میخواد قضیه رو به صورت مهمل بیان کنه. اهمال در مقام ثبوت، در مقام اثبات عرض کردیم استحاله نداره. مهمل در مقام اثبات یعنی کلیاتی میخواد بگه، دیگه اصلا به خصوصیات قصه نظر نداره. فرض کنید وقتی خداوند متعال میفهمد حل الله البیع، میخواد کلیت حلیت بی رو بگه. این که حالا بی شرایط و خصوصیاتی داره در مقام اون نیست. پس اینجا ما نمیتونیم از احل الله البی اطلاق بفهمیم بگیم بی با هر کیفیتی به هر متعلقی با هر موضوعی صحیحه و هیچ قیدی بر او وارد نمیشه. پس اگر مولا در مقام بیانی کلیتی از یک قاعده و قانون باشه و در مقام بیانی هیچ خصوصیتی نباشه، گویا نسبت به خصوصیات و شرایطش در مقام احماله، یعنی مبهم گفته است. خب اینجا دیگه ما نمیتونیم اطلاق استفاده کنیم. کما اینکه مولا در مقام اجمال باشه، گاهی وقتا غرض و اقلایی به اجمال گوییه، مثل آیات متشابهاتی که در قرآن وجود داره. متشابهات قرآن مولا در مقام اجمال گوییست، به غرضی داره اجمال میگه. خب وقتی در مقام اجمال گوییست ما نمیتونیم اطلاق استفاده کنیم. همیشه ما از اسم جنس و ماهیت محملهی که براش وضع شده زمانی اطلاق میفهمیم که گوینده کلام در مقام بیان باشه، در مقام بیان مراد جدی و واقعی خودش باشه. اگه در مقام بیان نباشه نمیفهمیم. خب اینجا آن میفهمن که خب ما از کجا بفهمیم در مقام بیان یا در مقام اهمال و اجمال؟ یعنی اصل اینه که هر متکلم و گویندهی در مقام بیانه. به خاطر این یه اصلی ساختن و اون این بود که اصل در مقام بیانه. خب این که اصل در مقام بیانه یعنی اهمال و اجمال حالت دوم و سوم گفتاره. حالت اول همینه که ما داریم مراد خودمون رو با این گفته بیان میکنیم، به دنبال مبهمگویی یا مجملگویی نیستیم. پس این یه اصلی شد که اصل در مقام بیانه. خب پس گفتیم یکی از مقدمات همینه که گوینده در مقام بیان باشه. در مواردی هم که نمیدونیم میتونیم به اصل در مقام بیان تمسک کنیم. اصل در مقام بیان اثبات میکنه که بله، گوینده در مقام بیان است. خب حالا همین اصل در مقام بیان الان میخوام نسبت بهش صحبت کنم. آیه صد میفهمن اصل در مقام بیان در حقیقت همون ظهور حال متکلمی است که من داشتم میگفتم. این که آقایون میگن اصل در مقام بیانه، ایشون میفهمن دو تا تفسیر داره. یک تفسیرش عبارت است از اینکه به هر حال ظهور حال هر متکلم اینه که داره مراد خودشو، تمام مرادشو به این کلام میگه، که اصل در مقام بیان همون ظهور حالی متکلمی است که من گفتم. معنای دومش عبارت است از حجیت این ظهور، که حجیت این ظهور نیاز به اصل در مقام بیان نداره، ظهورات کلن حجتن. ایشون فهمن منظور آقایون از این که اصل در مقام بیانه یکی از این دو معناست. یا منظورشون معنای اول است که همون ظهور حال متکلم است که ما اراده کردیم، یا منظورشون معنای دوم است که عبارت است از حجیت و اقلایی برای این که ما نسبت به این ظهور، که اینم دیگه نیاز به اصل در مقام بیان نداره بلکه ظهورات کلن حجت. این فرمایشی است که آیه صدر میگن. به خاطر این ایشون معتقدن که غیر از اون ظهور حال متکلمی که ما گفتیم یه اصلی به نام این که اسم گوینده در مقام بیانه نداریم. سوالی داشتید؟
این اصل استاد تو همه مراتب در مقام بیان بودن، چون اینو اوغلا میفهمن که بالاخره محمل نمیگه اصل این است مهم، اما خب حالا تا چه داره یاره مثلا در مقام بیان باشه،
نه اونو میگیم، اونو خواهیم مراتب بیانو میگیم. ولی اصلا این اصل در مقام بیان، میدونید در علم اصول کلمه اصل در چندین معانی استعمال و استفاده شده دی. یه اصل اصل عملیه، یه اصل ناظر به اصول لفظیه، یه اصل ناظر به قاعده اولیه در مسئله است. میگن اصل در مسئله چیه؟ شما خیلی از مواقع در فقه میگن اصل در مسئله چیه؟ نه اصل لفظی میگن نه اصل عملی، میگن قاعده اولیه چیه؟ قاعده اولیه بر اساس عمومات و اطلاقاتی است که در این مسئله فقهی وجود داره. مثلا میگن اول تأسیس اصل بکنیم در مسئله. تأسیس اصل بکنیم یعنی قاعده اولیه در مسئله اینه، این اصل لفظی، این اصل عملی است. گاهی وقتا میگن اصل اینه، اصل یعنی روش اینه، مرسوم اینه، یا کثیرن ما این چنین است، یعنی این در حقیقت رایج، متعارف، شایعه. وقتی میگن اصل در مقام بیانه یعنی شایع بین عقلا برای حرف زدن اینه که در مقام بیان باشن. پس اصل خودش استعمالات مختلفی در کلمات اصولین و فقها داره. خب استعمال خیلی شایع و رایجش همون اصل عملی و اصل لفظی است، ولی گاهی وقتا قاعده اولیه خودش یه معنای اصل شیوع یه امر به معنای اصل. مثلا میگن اصل در مقام بیانه یعنی شیوع و رواج اینه که همیشه گوینده ها دارن بیان میکنن مراد خودشون و مهمل و مجمل نمیگن. و هر معانی مختلفی برای اصل وجود داره. یک معنای اصل هم اینه که به هر حال در مقام بیان بودن موافق با مقتضای سیره و روش عقلی و عقلایی است. یعنی وقتی ما زبان رو وضع کردیم برای تفهیم و تفهم، برای فهماندن مطلب، خب اصل اینه که کسی از این زبان داره استفاده میکنه در مقام بیان باشه دیگه. چون اصلا الفاظ و زبان رو ما برای چی وضع کردیم؟ برای بیان مراد وضع کردیم. عقلا اومدن برای بیان مراد خودشون اومدن زبان رو تشکیل دادن، الفاظ رو برای معانی وضع کردن. خب اصل چیه؟ یعنی اونی که مقتضای این وضع و این قاعده است چیه؟ همینه که در مقام بیان باشن. به خاطر این اگه در مقام بیان نباشن نیاز به چی داریم؟ نیاز به قرینه داریم. پس اصل یعنی مقتضای قواعد عقلایی یا روش‌های عقلایی، اینه که هر گویندهی وقتی کلامی میگه در مقام بیان مرادش باشه. آیه سعد میخواد بگه این اصل در مقام بیان یعنی ظهور حال متکلم اینه. ما میخواهم بگیم ظهور حال متکلم نیست. وقتی که عقلا به مقتضای تفهیم و تفهم، به غرض تفهیم و تفهم میان زبان رو ایجاد میکنن، خب قاعده اقتضا میکنه که از زبانی که به این منظور خودشون ایجاد کردن برای تفهیم و تفهم استفاده کنن، نه برای اجمال گویی. پس وقتی میگیم اصل در مقام بیان بودن یعنی مقتضای روش‌های عقلایی همینه که ما از زبان برای همون غرضی که تأسیس و ایجاد شده استفاده کنیم. برای چه غرضی تأسیس و ایجاد شده؟ برای تفهیم و تفهم، برای بیان.
اجمالی که مد نظر بود این بی‌معنا بودن که نبود که بگیم با این غرض نمیخوره.
نه، اجمال در حقیقت غرض ثانوی از الفاظ، استعمال الفاظ.
میخوام بگم اجمالی که میگیم به این معنا نیست که لفظ کلا بی‌معنا کنه بعد بگیم شما.
نه اینکه بی‌معناست.
خب بس من یه قصدی داشتم و اون قصد انفهام بود، اون قصد مطابق با قاعده است.
ولی انفهام دیگه اجمال، انفهام نیست.
انفهام محدود دیگه، یعنی به خاطر که چیزی می‌خواستم بفهمونم.
نه، این اجمال در علم اجمالی نیست. دو پهلو حرف زدنه. اون اجمالی که شما میگید معلومه بل اجمال در علم اجمالی یعنی قدر متعین.
یعنی دو پهلو حرف زدن یه چیزی رو به
یعنی نمی‌خوام بفهمه. یعنی گاهی وقتا از شما یه مسئولی هستید مصاحبه می‌کنن، شما هم نمی‌خواد بگید چه خبره. شما دو پهلو حرف میزنید، نمیخواد بفهمن دیگه. اصلا مجمل حرف زدن شما تو خونه تونم گاهی وقتا میگن کجا میرید، دو پهلو حرف میزنید به مناسبت ایام بازه. یعنی نمیخواد بفهمن کجا میرید، مثلا میرید مباحثه میکنید. اتفاقا میگن همینطور آدم ها بیشتر باید برن مسجد. طرف گفت چرا نگفتی؟ گفت تو مسجد تنها میخوابیدم. گفتم تو هم بیای با هم دیگه باشی. بعد سه وعده هم میرن مسجد. خیلی عالیه.
مستبطه توی علم بلاغت این مختزه ظاهر حال متکلم رو دو منشأ براش نشون میده. یکیش همین حالات شخصیه، یعنی که هر عرف همین که ظاهر حال، یکم هم مختزه قواعد عربیه، یعنی مختزه قواعد زبان عرب رو ای رو هم منشأ برای ظاهر حال میگیرن.
چجوری؟
یعنی ظاهر حال وقتا حال متکلم از جهتی که ملزم خودش میکنه برای قواعد، یا از جهت حالت شخصی، یعنی هر دوتاش رو مختزه ظاهر حال میگن.
ظاهر حال میشه یه چیزی متأخر از اینی که ما گفتیم، یعنی چون مقتضای روش های عقلایی اینه، پس حال یه عاقل هم باید اینطوری باشه. این نکته دومی که میگید میشه همینی معید عرض ماست.
باید اونم کلام شما رو به کلام شهید صدر، یعنی میخواستم
ظهور حالی میگم از دو جور.
نه ظهور حالی که من، نه حال شخصی، نه همون حال عمومی که شما میگید. چرا؟ چون مقتضای سیری عقلایی اینه، حال عمومی اینه.
مرحوم صد که میگم ظهور حال متکلم،
ما میخوام به مرحوم صد بگیم که اصلا مقدمه بر ظهور حال این اصل در مقام بیان وجود داره. چون اصل در مقام بیان وجود داره، شما میگید ظهور حال متکلم اینه.
مستلزم شدن به قواعد.
بله.
ولی قبلش قواعدی هست، ما قواعد داره میگم اصلا.
یعنی من میگم مقتضای سیری عقلایی اینه که باید در مقام بیان باشید، پس حال متکلم به صورت نوعی ظاهر در اینه. این اصل در مقام بیان یه چیزی متقدمه بر ظهور حال متکلم در کلام آقای. اما اصل در مقام بیان اثبات نمیکنه که اصل در مقام بیان همه جهاتی است که این کلام میتونه داشته باشه. خب این آقایان تذکر میدن که ممکنه از یک جهت در مقام بیان باشه، از جهت دیگه در مقام بیان نباشه. اصل در مقام بیان صرفا میگه اهمال و اجمال در کار نیست، یه چیزی رو شما دارید تفهیم میکنید با این کلمات. اما ممکنه با این کلمات مراتب مختلفی از بیان وجود داشته باشه. ما هیچ اصلی نداریم که بگه هر گویندهی در مقام بیان تمام مراتبیست که یه گفته میتونه داشته باشه. تکرار میکنم، اصل در مقام بیان اثبات نمیکنه که گوینده در مقام تمام مراتب بیانیست که یک گفته میتونه داشته باشه، بلکه میگه در مقام اهمال و اجمال نیست. یعنی ما از ابزار زبان برای تفهیم و تفهم استفاده کردیم، ما برای اجمال گویی و دو پهلو گویی و مبهم گویی استفاده نکردیم. اما اینکه در مقام بیان تمام مراتبی باشیم که یه گفته میتونه داشته باشه، ما هیچ اصلی نداریم که اینو به اثبات کنیم.
اجمال اهمال مگه تو مراتب تصویر نمیشه؟
اجمال که دو پهلو گفتن، اصلا اجمال برای فرار از جوابه، برای اینکه طرف چیزی حالیش نشه.
در یه بعد میتونه باشه دیگه، ما میخواستم اصل حکم رو بفهمونیم الا اینکه
در اجمال.
آره.
نه اجمال معلومه، بل اجمال نیست ها.
همین اجمال اینجا ما اصل حکم بهش گفتیم، سیطره وجودی افرادش رو مجمل گذاشتیم.
شما مبهم رو دارید، مهمل رو دارید میگید. مجمل، مجمل یعنی دو پهلو حرف زدن. عرض کردم هر جا میخوام آدم فرار از جواب بکنه دو پهلو حرف میزن.
دو پهلو نمیتونه مگه مفهوم مشکک نیست، نمیتونه تصویر بشه در زوایای مختلف.
نه
من از جهت عدد افرادی میخواستم مبهم بذارم.
نه ما اونجاییش که مجمله نکنید، ما میخوام بگیم که اگر شما بیانتون، یعنی یک کلامی گفتید که اصلا قرارتون مجملگوییه، نه اینکه یک جهت مبین داشت یک جهت مجمل، یک جهت مبین داشت یک جهت مهمل، اون که مراتب بیانه. مثلا همین فکلوم ما هم سکنه علیکم، یعنی میخوام بگیم حلال خوردنش، حالا پاکه نجسه در مقام بیان او نبودیم دیگه، پس در این جهت و این مرتبه خودش مهمله. نه ولی به هر حال ما از فکلوم ما امسکن علیکم قرارمون تفهیم یک معنا و مقصودی به مخاطب بود یا نبود؟ بله بود. خب به این معنا مهمله، به معنای قاعده کلی هم معنا داره، یعنی گاهی از اوقات اهل الله البی این در مقام بیانه، ولی در مقام بیان چیه؟ در مقام بیان یک قاعده کلی است، اهل الله البی، یا در مقام بیان یک قاعده است که مرجع اند شک، مثلا اوفو بالعقود. ولی حالا چه عقدی با چه شرایطی لازم است و وجوب وفا داره، اون بحث دیگه است. پس اینم خودش مقام بیانه، ولی اجمال محض نه. یعنی شما از اول دو پهلو، یعنی هیچ معنا و مفهومی که این الفاظ و جملات میتونه افاده کنه شما مقصوده به بیان ندارید. اتفاقا مقصودتون چیه؟ مقصودتون اینه که شما مثلا همون بحث قبلی میگن کجا میگید؟ میگه قرار دارم. خب راست میگید قرار دارید. این قرار داشتن نمیفهمه چیه، میگه قرار داره فکر میکنه مثلا با یک کسی مباحثه قرار درسی داره. یعنی این دیگه میشه مجمل. بفهمید آیا حجی کمی صداتون ضعیفه؟ بهتر شد. درست درست
ظهور حال متکلم آقای شیطان میفهمه مقدمش همون اصل در مقام بیان بودنه.
درست.
از طرفی فهمیدید که این اصل فقط میگوید که در مقام اهمال نیست، ولی ثابت نمیکنه که متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست، تمام اون مراتب اراده اش هست. درست دارید اجازه؟
نه درست نیست. من نگفتم در مقام بیان تمام مرادش نیست، گفتم در مقام بیان تمام مراتبی که میتوان از کلام اراده کرد. یعنی شما میتونید از کلام فقط مرتبه حکم تکلیفی رو اراده کنید، میتونید مرتبه حکم وضعی، ولی مرتبه حکم تکلیفی رو که اراده کردید، آره خب تمام مرادتون رو ممکنه به کلامتون بیان کنید. حالا من اینو الان بحث میکنم که آیه صد میفهمن ما غیر از ظهور حال متکلم دیگه اصل دیگه ای نداریم. ما میخوام بگیم این اصل داریم. حالا اینو صحبت میکنیم که اینا دو تاست یا یکیست. یکیست یعنی این مقدمه و اونم لازم ملزوم اینه، یا اینا دو تاست که مترتبه بر هم. اینو عرض میکنم. اینا بهش مستقلن میپردازیم انشالله. عرض میکنم این نکته که این اختصاصا وجود داره یا نه جوابتونو میگم. خب پس ما هیچ اصلی نداریم که گوینده در مقام بیان تمام مراتبیست. نکنید تمام مراد نمیگم، تمام مراتب. مثل فکلوم ما امسکنه علیکم یه مرتبه، مرتبه حکم تکلیفی است. گوینده در مقام بیان تمام مراد و حکم تکلیفی است، اما یه مرتبه شم مرتبه حکم وضعی است. یعنی هم حکم تکلیفی رو باید بگه هم حکم وضعی رو باید بگه؟ نه، فقط در مرتبه بیان حکم تکلیفی است، اما تمام مرادش رو از حکم تکلیفی داره بیان میکنه.
علتش چی بود؟ عدم جریان اصل تو مراتب دیگه که اونجا در مقام اهمال نیستش.
چه میفهمه؟
اون مراتب دیگه، یعنی از یک کلام یک مفهوم مبین داشته باشه که فرق میکنه، لازم نیستش.
آره دیگه، غرض اغلای تفهیم و تفهم بود و ایشون هم داره تفهیم و تفهم میکنه. حالا ما در مراتب بیان یه متیقنی داریم یه غیر متیقنی داریم و امثال اینها، اونا به مورد خودش بستگی داره. یعنی مثلا از فکلوم ما امسکنه علیکم چرا نگفتید این در مقام بیان حکم وضعیه، گفتی در مقام بیان حکم تکلیفیه. اون به موارد خودش بستگی داره، ولی به هر حال این تفهیم و تفهم با این قصه صورت گرفت. یعنی ما تفهیم و تفهم نه قدر متعقن تو اونجایی که من فکر کردم قاعده یادم نیمد، الا این که برگردیم به این سوال که اون اصل در مقام بیان با ظهور حال متکلم. ما عرض کردیم اول باید اصل در مقام بیان باشه تا بعد ظهور حال متکلم باشه. آیا اون ظهور حال متکلم آیه صد با اصل در مقام بیان یکیه؟ به نظر میاد میتونیم ما دوتا امر رو در اینجا بسازیم، یعنی بگیم یه اصل در مقام بیان داریم متأخر از او، یه ظهور حال متکلم داریم. اصل در مقام بیان میگه چون غرض و غلایی تفهیم و تفهم از زبان، پس هر عاقلی از ظرفیت زبانی استفاده کرد، رایج و شایع و قاعده اولیه اینه که میخواد تفهیم و تفهم کنه. به خاطر این حال هر متکلم اینه که در مقام بیانه. اما اونی که آیه سعد میگه، میگه در مقام بیان تمام مرادش به این کلامه، یه چیزیست که بیش از اصل در مقام بیانه.
ظهور حالی هم که گفتن این در نمیاد،
پس این ظهور حالی که ایشون میگه غیر از اصل در مقام بیانه. ما یه اصل در مقام بیان داریم، یه ظهور حال متکلم داریم، که ظهور حال متکلم در این بود که در مقام بیان تمام مرادش به کلامشه. این تمام مراد رو دیگه اصل در مقام بیان نمیگه. این میشه پس ظهور حال متکلم آیه صد غیر از اصل در مقام بیانه. ما باید اصل در مقام بیان رو اثبات کنیم، بعد یه چیز دیگه داریم به نام ظهور حال متکلم، که اگر مبنای استفاده اطلاق ظهور حال متکلم باشه که داره تمام مرادش رو به این کلامش میگه، بعد ببینیم این مقدمه چهارم مقدمات حکمت یا مقدمه چهارم مقدمات حکمت نیست.
نیاز نمیشه از امین اصل دیگه با بودن ظهور
حال، با ظهور حال متکلم. این خب متقدم بر ظهور حاله. یعنی اگه اصل در مقام بیان نباشه، ما به صورت نوعی ظهور حالی نداریم. ظهور حال شخصی باید داشته باشه. یعنی مورد به مورد باید ببینیم متکلم ما ظهور حالش در این هست یا نه. ظهور حالی که آیه صد میگه ظهور حال نوعیه، یعنی میگه همه متکلمین ظهور حالشون در اینه، ولی اون ظهور حالی میشه ظهور حال شخصی. این آقا حالش اختزا اینو میکنه که داره تمام مرادشو میگه، که اون قابل بحث نیست. ولی این ظهور حالی متکلم باید مقدمه بر او اصل در مقام بیان اثبات بشه. اصل در مقام بیان میگه شما به عنوان تفهیم و تفهم از این استفاده کردید، اما تمام مرادتون رو میخواد بگید، دیگه اصل در مقام بیان اینو نمیگه. یعنی غرض عقلایی از وضع زبان و استفاده از زبان این بود که تفهیم و تفهم کنن، اما همه مقاصدشون رو به یک کلام مطرح کنن یا در یک مجلس مطرح کنن یا به این کلام، این دیگه اصل در مقام بیان اینو اثبات نمیکنه.
یک مرتبه دیگه اثبات، درسته؟
آره، همه یک مرتبه.
ملازمه نداره وقتی در مقام تفهیم و تفهم هستش، مقام چی؟
تمام مراد نه، در مقام تفهیم و تفهم بخشی از مراد، اما که تمام مرادش باشه نه، در مقام تفهیم و تفهم تمام مرادش نیست، بخشی از مرادش رو داره تفهیم و تفهم میکنه. چرا دیگه بخشی از مراد رو میگه؟ شما مثلا فرض میکنیم انشالله فردا شب مهمونی میخواید بدید و همه ما هم دعوتیم، ولی ممکنه بخشیشو بگید، بگید به من بگید فلانی فردا شب فراموش نشه بیان، من میگم چشم، ولی بقیه رو هم قرار دعوت بکنین، این بخشی از مرادتونه، این خلاف غرض و غلایی هم نیست، بعد به بقیه هم خواهید گفت.
من مخاطب من شما بودید، تفهم تفاهم من نسبت به شما باید تام باشه، الا تفاهم تمام صد بکنه.
تفهیم تفاهم شما هم به من میگید که بیاد، بعد میگید با همه رفقای بحثتون بیاید. حرف بدی زدم؟
خیلی سنگین میدید.
با همه رفقای بحث بید، ما هم میگیم چشم.
یا مطلق یا مقید بید، چی مثلا تفهیم
چی؟ چی مقیده یا مطلقه؟
الان که میخواد مثلا تفهیم بشه یا مطلق، بسیارت مطلق داره تفهیم بشه یا مقید.
درست.
یک چیزی تفهیم شده، خب اون یک چیز به چه صورت تفهیم شده؟
یه چیز تفهیم شده به چه صورت؟
در یه مرتبه مزایده، در یه مرتبه دیگه
به صورت. ما اصل قاعده رو گفتیم، کم و کیفش رو نگفتیم.
من شما اصلا هم تفهیم یک مرتبه، مثلا تمام المراد رو اقلا نمیگن باید بگین؟
اصل در مقام بیان اینو نمیگه، نمیگه تمام مراد رو بگید. اصل در مقام بیان کنید، اطلاق در حقیقت دلالت سکوتیه دیگه، دلالت بیانی نیست. اصل در مقام بیان من دلالت بیانیه، یعنی میگه ما لفظ رو برای این قرار دادیم، خب سکوت رو برای چی قرار دادید؟ ما در دلالت اطلاقی میگیم چون نگفته دلالت میکنه، دلالت اطلاق ذاتن یه دلالت سکوتی دیگه، چون قید و نگفته پس مطلق خواسته، اصل در مقام بیان مال دلالت های سکوتی نیست، مال دلالت های بیانیه. یعنی میگه تو از این ابزار زبان برای چی استفاده کردی؟ میگه برای تفهیم تفهم. میگه پس اون سکوتت، میگه ما که به سکوت با اصل در مقام بیان استفاده نمیکنیم. اصل در مقام بیان یعنی من از ابزار زبان برای تفهیم استفاده کردم. من از ابزار بیان برای تفهیم استفاده کردم. حالا من این نکته ای که آقایان میگن در اهمال و اجمال، اینو مطلب بعدی بود که باید ذکر میکردم، که وقتی میگیم اصل در مقام بیانه یعنی در مقام اهمال، اجمال هزل شوخی سر کار گذاشتن نیست. یعنی کنار اهمال و اجمال باید هزلم بیاریم. هزل یعنی من مراد واقعی ندارم، دارم شوخی میکنم. یعنی اصل در مقام بیانه یه بخشیش هم اینه، میگیم در مقام اهمال، یعنی در مقام شوخی نیستم. من شوخی بگی آقای طالبیان فردا شب همه بیاد، خب این خلاف حکمته. اصل در مقام بیانه که ایشون به صورت جاد جدی داره مسئله رو مطرح میکنه و خب
باشم خریده گذیسته تو آبلیمون
بله. ولی ممکنه که در مقام بیان تمام مرادش به کلامش نباشه، یعنی اول منو میگه بعد شما رو میگه.
تو ظهور حالی مذکر کردن شهید صد از فرمود شهید صد ناچارن از این که بگن در تمام مرادش رو باید بیان کنه. حالا اگه شهید صد بگه من در یه
ناچارن،
یعنی معنای کلامش
چرا ناچار، ایشون میگن اینه دیگه است. ها ظهور حالی اینه،
ظهور حالی متکلم که شهید صد فرمودن اینه که در یه مرتبه از مراتب شما هم تو اصل در مقام بیان گفتن.
ایشون هم همون مرتبه رو قبول داره، یعنی ایشون میگه در تمام مراتبی که میتونه در لفظ در مقام بیان باشه، نه تمام مرادش در تمام مراتب نیست،
یه مرتبه ولی تمام المراد،
تمام مراد در یک مرتبه بیان، مثلا تمام مراد و حکم تکلیفی، تمام مراد و حکم وضعی، اینطوری ها.
سبب این که اوغلا فرمودین همین هم اصل نیست، اینو ما بازم همچی روشن نشد
چی اصل نیست.
اوغلا میگن آقا وضع شد لسان زبان برای چی؟ برای همین کلام فقط، برای که اون چی که در ذهن من هست که میخوام به مخاطب بفهمونم اون رو بتونم با یک لفظی بفهمونم، قاعده مشترک بین من و او باشه. خب این اصل مال تمام المراد دیگه باشه جز اون مراد.
اصل در مقام بیان یعنی میگه که مقتضای روش عقلایی استفاده از ابزار زبان برای تفهیم و تفهم.
نه فلسفه‌اش اینجوری بود که یک مرادی تو ذهنش بود، این مراد
تفهیم بود، تفهیم
مراد، نه که جزئشو.
حالا ما از ابزار زبان ممکنه بخشیشو بخوام افاده کنیم،
خب اون غرض نبود، اون
غرض از زبان برای تفهیم و تفهم بود دیگه.
تفهیم
تفهم تمام مرادمون، نه همچی چیزی نبود. ما زبان رو وضع کردیم که به وسیله این مفاهمه کنیم، مثلا ما خودکار رو وضع نکردیم که شما مثلا با خودکار پیچ باز کنید، ما خودکار رو وضع کردیم برای چی؟ برای که شما باش بنویسید. ظهور حالی هر عاقلی که خودکار میخره اینه که میخواد یه چیزی بنویسه، شما فکر نکنید میخواد یه پیچی باش باز کنه.
اون نوشتن چیز
مثال میزنیم،
مثال نوشتن یه چیز ولو یه حرف باشه تمام المراده. اینجا میشه تمام المراد؟
نه تمام المراد نیست،
اصلا متعلقه اون مراد چی اصلا مهم نیست. تمام المراد، حالا تمام المراد ولو یک کلام باشه، ولو یه حرف باشه.
نه تمام المراد بخشش با گفته حاصل میشه، بخشش با سکوت حاصل میشه. ما تمام المراد رو با زبان نمیخوام بگیم. من اتفاقا عرض کردم زبان نقشش نقش ایفاء مراد به صورت کامل نیست، بخشی از ابزار و وسایل انتقال مراد الفاظ و زبانه، بخشش حالات ماست، بخشش سکوت ماست، از خود حالات ما خودش بخشیشه دیگه.
باز یه با حرف دیروز مثلا محفظ مطمئنه شده مادی.
خب من بنابرای نظر های صدر دارم بس به اون مطمئنه که نظر خودم بود، نظرهای صدر نبود. خب پس ما میخوام بگیم اصل در مقام بیان است، یعنی در مقام اهمال و اجمال و هزل نیست. یه نکته، چون در مقام هزل ما قصد اختار رو داریم اما قصد تفهیم رو نداریم. ما در مقام شوخی قصد داریم که به ذهن مخاطبمون معنای خطور کنه اما قصد فهموندن معنا نداریم. به خاطر این اصل در مقام بیان در برابر اهمال و اجمال و هزل است. و این یه نکته که هزل نیست. بعد عرض کردیم که این غیر از اون ظهور حالی متکلم است که آیه صد میگه و این مقدمه بر ظهور حالی آیه صدر. حالا ظهور حالی آیه صدر رو باید ببینیم مقدمه چهارم ما میشه یا نمیشه.
خب چند تا از مراتب هم غیر از تکمیل وظیفه فهمیدید؟
چی میفهمید؟
مراتب مثلا یعنی چی مراتب؟
حالا مراتب مثلا فرض کنید مثل همین عفو بالعقود، شرایط صحت عقد، موانع. اصلا ما وقتی که داریم میگیم عفو بالعقود ناظر به مرتبه عناوین اولیم، ناظر به مرتبه عناوین ثانوی نیستیم. مثلا
این مرتبه کردن دست خود ما نیست؟
نه، دست ما نیست، مراتبی است که میتونه یک کلام داشته باشه. یعنی شما مثلا میگید خب از این عنوان اضطرار هم میفهمیم، میگیم نه خب مرتبه عنوان اضطرار اون مرتبه دیگه است. بعضیش طولیه، بعضیش عرضیه، بعضی از اینا طولیه، بعضی هاش هم ممکنه عرضی بشه. مثلا حکم تکلیفی و وضعی ممکنه بگیم عرضیه، طولیه.
تکلیفی وضعی و اینا که ما توی حکم شرعیه، توی همین عرف هم،
توی قانون هم هست. توی قانون هم ممکنه یه چیزی بگن. البته بعضی قانون رو حتما میخوان به یه حکم وضعی برگردونن. مثلا میگن ممنوعیت باید مثلا به جمع‌دار بودن برگردن. یادتون های سیستم میفهمدن حتما باید مستبطن یه حکم جزائی باشه، ولی صرفا بگید آقا این ورود ممنوعه، ورود ممنوع ممنوع باشه که یا نباشه، بعد بگی یعنی رفتی مستحق جریمه، ورود ممنوع اینه دیگه. ولی تکلیف در قوانین غیر الهی تکلیف معنا نداره، هر چی که هست وضعه ولو به لسان تکلیف، به خاطر اونجا فقط حکم وضعیه. خب این در ارتباط با مقدمه اول. البته مقدمه اول یه نکات دیگه هم داره، ولی من چون نمیخوام خیلی معطلتون بکنم دیگه خودتون فکر کنید دیگه، خیلی معطلتون هم. اما مقدمه دوم
خراب شد دیگه، مقدمه اول جمع بندی چی شد؟
اون معنی اوغلایی دیگه، مقدمه اول
همون دیگه، اصل در مقام بیان داریم دیگه،
اول مراتب رو که جمع مراتب،
نه مراتب رو نمیگیرن،
اصلا درست نمیکنن دیگه
نسبت به جمع مراتب، نه مرتبه قدر متيقن فقط نسبت به جمعی مراتب نداریم اصلی که روشه.
به هر حال صرف اصل مقام بیان بودن الان به عنوان مقدمه این کمه دیگه، چیزش کمه
دیگه، این مقدمات باید به هم زمینه بشه دیگه،
با اون مقدمات هم بازم کمه دیگه، با این نتیجه که میگیریم.
حالا باید ببینیم ظهور حالی متکلم هم باید زمینه کنیم یا نه، باید ببینیم مقدمه چهارم هم داریم. مقدمه دوم عدم نسب قرینه است. در ارتباط با عدم نسب قرینه دو نظریه کلی وجود داره. نظریه اول که آخوند از طرفدارانش عدم نسب قرینه متصله. نظریه دومی که به نائینی، البته آیه صد میگه مدرسه نائینی نسبت میده، عبارت است از عدم نسب قرینه چه متصل و چه منفصل. پس مقدمه دوم اینه که قرینه بر قید یا قرینه بر تقیید وجود نداشته باشه. این قرینه بر تقیید یا قید وجود نداشته باشه، آخون میفهمن یعنی قرینه متصل بر قید و تقیید وجود نداشته باشه. آقای نائینی میفهمن قرینه نه متصل و نه منفصل. پس دو گروه در عدم وجود قرینه متصل با هم دیگه اتفاق نظر دارن. پس عدم وجود قرینه متصل با هم اتفاق نظر دارن، الا این که آیه صد میفهمن این قرینه متصلی که اتفاق نظر دارن خودش صوری دارد که بعضی از صور مورد اتفاقه و بعضی از صور مورد اختلافه. صور مورد اتفاق رو آیه صد میفهمن اونجاییست که قید به صورت توصیف باشه، مثلا اکرم العالم العادل. ای العادل قرینه متصل است بر این که منظور از عالم همه علما نیستن، این مورد اتفاقی که این قرینه بر قید در حقیقت همون قرینه است که مانع از انعقاد اطلاق میشه. مورد دومی که آیه صد میفهمن مورد اتفاقه، ایشون میفهمن اونجایی که قید ما جنبه ناظریت داشته باشه، بگن اکرم العالم ولیکن العالم عادلا. اینجا قید ما ناظره، ما گفتیم عالم رو اکرام کن، باید او عالمی که اکرام میکنی عادل باشد. مطمئنن این قرینه بر قیده و اگر این چنین قرینه ای بود دیگه اطلاق نیست، عدم این قرینه مطمئنن لازمه. درسته؟ ایشون میفهمن که اگر قید ما در جمله دیگری باشه که یا به صورت وصف یا به صورت ناظریت یا به خاطر اخصیت، ایشون میفهمن در این سه مورد اتفاق نظر است که این قید عدمش شرط اطلاقه. ایشون میفهمن این سه مورد سه موردی است که اگر مطلق تبدیل به عام هم بشه این قرینه است. مثلا اگر بگن اکرم کل عالم عادل، بازم عادل قرینه است. اگر بگن اکرم کل العلماء ولیکن العالم عادلا، بازم قرینه است. یعنی حتی در فرض عمومیت این مواردی که ما گفتیم ایشون میفهمن قرینه است. اما ایشون میفهمن یه مورد مورد اختلافه. کدوم مورد مورد اختلافه؟ اونجاییست که مولا بگه اکرم العالم، بعد در دلیل دیگه بگه ولا تکرم الفاسق، یا متصل بگه اکرم العالم، حالا ما چون قید متصل رو داریم میگیم اکرم العالم ولا تکرم الفاسق.
من وجه
احسن. در موارد من وجه ایشون میگن محل خلافه. اینجا مولا گفته اکرم العالم، بعد گفته ولا تکرم الفاسق. خب البته این دو صورت داره، اون دلیلی که محتمل القیدیته میتونه به صورت اطلاق باشه، همین ولا تکرم الفاسق باشه، میتونه به صورت عموم باشه لا تکرم کل فاسقن. خب اگر بگه اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، ما میتونیم بگیم لا تکرم الفاسق قرینه بر تقییده یا قرینه بر قیده؟ چون قرینه بر قیده دیگه ما از اکرم العالم جمیع علما استفاده نمی کنیم. ایشون میفهمن دو تا احتمال در اینجا وجود داره. یه احتمال اینه که بگیم اگر اون قرینه که نسبتش اون خصوص من وجهه به صورت عموم بود، این قید است، قرینه بر قید است و مانع اطلاقه. مثلا اینجا اگر بگه اکرم العالم، بعد بگه ولا تکرم کل فاسقن، هیچ فاسقی رو نباید اکرام بکنی، ما میتونیم بگیم این قرینه است بر این که منظور او از اکرم العالم عالم غیر فاسق است. احتمال بعدی اینه که صرف لا تکرم الفاسق همون قرینه است که عدمش شرطه، به خاطر ایشون میفهمن قرینیت خودش صوری داره که بعضی از صورش مورد اتفاقه، بعضی از صورش مورد تردیده. چی میفهمن؟ استثناء همون اخصیت بود دیگه، اکرم العلماء الا الفساق، این دیگه معلومه که قرینه است. نکنید به صورت وصف، به صورت استثناء، به صورت حکومت و نظارت بگه اکرم العالم العادل، اکرم العالم الا الفاسق، اکرم العلماء الا الفساق، اکرم العالم ولیکن العالم عادلا، این سه مورد مورد اتفاقه. اما اونجایی که چون اون اخص اون خصوص مطلقه دیگه، ولی اونجایی که اون خصوص منوج باشه اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، اینجا یه نظر اینه که نه کلن این لا تکرم الفاسق قرینه نیست، یه نظر اینه که اگر به صورت عموم باشه قرینه، یه نظر اینه که چه عموم چه اطلاق باشه قرینه است. حرف درست چه میفهمم؟
دو احتمال کرده، حالا دو احتمال یا سه احتمال؟
ایشون، من حرف ایشون رو به یک شکل دیگه بیان کردم، ایشون در قرینه سه احتمال مطرح میکنن، متوجه اید؟ ولی حرفش خب
اون قسمش عمومش قدر متعقل نیست؟
نه قدر متعقل نیست،
این حتی عمومش هم محل
کلامه، حتی عمومش هم محل کلامه، وجه اولیشون اینه که عمومش هم محل کلامه. خب جواب اینه که در اطلاق اون چیزی که صلاحیت برای تغییر داره ولو به صورت اون خصوص من وجه باشه مانع انعقاد اطلاق میشه. مانع انعقاد اطلاق میشه یعنی شما اکرم العالم ولا تکرم الفاسق رو نباید بینشون مزاحمت ببینید، باید بینشون تنافی ببینید. مزاحمت بگید دو دلیل داریم نسبتشون اون خصوص منوجه، گفته اکرم العالمی گفته لا تکرم الفاسق. اگر اینجا بگیم که این از اون قیدی نیست که عدمش در اطلاق تأثیر بگذاره، شما باید بگید اکرم العالم ولا تکرم الفاسق اون خصوص منوجه هن، به هر حال در مورد اجتماع با هم تنافی دارن. خب اونهایی که میگن اگر به صورت عموم باشه ما قید میدونیم، به غیر عموم باشه قید نمیدونیم، میگن خب اگر به غیر عموم باشه لا تکرم الفاسق هم که مطلقه، اویم محتاج به عدم ذکر قید بود. خب اکرم العالم قید است برای لا تکرم الفاسق، یعنی همونطور که لا تکرم الفاسق قرینه بر اکرم العالمه، اکرم العالم هم قرینه بر چیه؟ بر لا تکرم الفاسقه. پس ما وقتی مطلق باشه نمیتونیم بگیم چون لا تکرم الفاسق هست به اکرم العالم نمیتونیم تمسک بکنیم، چون میتونیم بگیم چون اکرم العالم هست به لا تکرم الفاسق نمیتونیم تمسک کنیم.
باید هر دوتش خراب بشه.
آره. بعد میگن به خاطر این اگر اون قید و قرینه به صورت عموم باشه بله میتونیم بگیم که لا تکرم کل فاسق قرینه است، بس این که اکرم العالم این چنینه. اما این مطلبی که ما گفتیم نتیجه چی میشه؟ ما گفتیم که هر چیزی که صالح باشه، نتیجه این میشه که نه اکرم العالم اطلاق داره نه لا تکرم الفاسق اطلاق داره. یعنی در ارتباط با عالم فاسق نه اکرم العالم شمولش ثابته نه لا تکرم الفاسق. اینها به مرحله تعارض نمیرسن، اما به هر حال در نقطه اشتراکی خودشون هر دو بی اعتبارن، چون شمولیتشون ثابت نیست. چون ما به اللهم صل علی محمد و آل محمد